شب بسیار خوشی را برای شما هموطنان ارجمند آرزومندیم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 21 و شما عزیزان همراه و شنونده رادیو تهران هستید. الهی که همیشه پرتوان باشید و تا این لحظه از برنامه‌ای که تقدیمتون شد رضایتمند بوده باشید. اما دعوت میکنم اول بعد از صحبت‌های من چند پیام بازرگانی رو بشنوید، بعد میان برنامه رادیو تاکسی تقدیم حضور شما خواهد شد و بعد از اون برنامه علم بهتر است. همراه با ما بمونید.
اگر نگران تربیت صحیح فرزندان هستید و یا در روابط خانوادگی دچار مشکل شدید، روانشناسان و مشاوران زبده ما در کنار شما هستند تا حال بهتری داشته باشید. ما در مسیر زندگی همراه شما هستیم. برای ارتباط با روانشناسان و مشاوران خبره عدد 8 را به سامانه 1906-06 پیامک کنید.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودروی دنا برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
دوچار استراب، وسواس و افسردگی شدید؟
از مشاوران مسیر زندگی کمک بگیر.
مهارت‌های اثر بخش در زندگی مشترک رو بلدی؟
راهکار رو مسیر زندگی بهت یاد میده.
روش آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان رو میدونی؟
فوت و فنش رو در مسیر زندگی یاد بگیر.
در مواجهه با بچه‌های پرخاشگر باید چیکار کنی؟
از روانشناسان مسیر زندگی سوال کن.
آیا روش‌های تربیت بدون فریاد رو میدونیم؟
مشاوران مسیر زندگی بهت میگن چی کار کنی؟
در خانواده با مشکل اعتیاد روبرو هستیم.
با مسیر زندگی در ارتباط باش.
بسیاری از ما در مسیر پرپیچ و خم زندگی با مشکلات فردی و خانوادگی جدی روبرو شدیم.
با مسیر زندگی مشکلاتت رو حل کن.
اگر نگران تربیت صحیح فرزندان هستید و یا در روابط خانوادگی دچار مشکل شدید،
از مسیر زندگی مشاوره بگیر تا حال بهتری داشته باشی.
برای ارتباط با روانشناسان و مشاوران خبره عدد 8 را به سامانه 1906-06 پیامک کنید و مشاوره تلفنی رایگان دریافت کنید.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یادته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه، سلامتی میاره سلاغ جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوش ایراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
گلبول‌های قرمز اکسیژن رو، نورون‌ها پیام‌ها رو، اتم‌ها انرژی رو، فوتون‌ها نور رو و تاکسی‌ها ما رو جابجا می‌کنند. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر. تاکسی مستقیم رادیو تهران. سلام، روزتون بخیر. صدای ما را از رادیو تاکسی رادیو تهران میشنوید. با ما به مدت 5 دقیقه همراه باشید. همونطور که حتما با خبرید، اگر در تهران زیست میکنید، آمار تاکسی های فرسوده روز به روز در حال افزایشه. اما خبر خوبی این روزها پیچیده و اون اینه که قرار تاکسی های فرسوده تعویض بشن و برای تعویضشون هم سازمان تاکسیرانی تسهیلاتی رو در نظر گرفته. وقت اون میرسه که بشنویم صحبت های آقای دکتر قنادان، مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، رو در حاشیه رونمایی از ناوگان نوسازی شده تاکسی های شهر تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بالاخره با توجه به میزان خودروهای فرسوده که در تهران هست، بحث نوسازی بسیار پر اهمیت هست و باید روش کار بشه. زحمات زیادی کشیده شده ظرف این مدت. بخش بزرگی از ناوگان ما شخص مالک هست، یعنی تاکسیران با سرمایه گذاری خودش باید نسبت به نوسازی اقدام بکنه. در این زمینه ظرف ماهای اخیر همطور که خوب اطلاع رسانی عمومی شده، تاکسیران‌های عزیز در جریان هستن، هم با ایران خودرو توافقات خوبی داشتیم، هم سازمان با کمک صندوق کارآفرینی امید یک سرمایه گذاری داره انجام میده. بخشی از منابع رو شهرداری تهران از محل بحث های آلودگی هوا داره کنترل میکنه و بعد با توجه به این منابع دارن میرن به سمت اینکه خب ما وامای 50 میلیون تومانی تسهیلات بتونیم بدیم. در مجموع در مورد ناوگان شخصی کارهای انجام شده بود. 500 دستگاه خودرو در کلاس لوکس و کلاس معمولی وارد شدن. 370 دستگاه از این ظرفیت خودروهای اپتیما هست که خب در کلاس A هست. سرمایه گذارها حاضرن که میزان سرمایه گذاریشون رو 3 سرمایه گذار مشخصا مشارکت کردن، حاضرن هر 3,000 خودرو افزایش بدن در همه کلاس ها، هم کلاس لوکس هم کلاس معمولی. و تفاوتش با سریای گذشته اینه که اینها سرمایه گذاریاشون به صورت شرکت مالکیه و راننده استخدام خواهند کرد.
آقای دکتر، رانندگان تاکسی توی طرح نوسازی استقبال داشتن و تو رادیو تاکسی تماس می‌گرفتن که بابت این زامنایی که باید ارائه کنن به بانک مثل این مشکلات دارن. آیا این نوسازی نیاز به کارمند دولت داره یا زامنه خاصی داره؟
ببینید، قبلا باید حتما زامن کسرس حقوق و اینها ارائه می‌شد در وام‌های دیگه و با این وام 50 میلیون تومانی بانک‌ها معمولاً 2 زامن کسرس حقوق لازم دارن، ولی این وام صرفاً یه چک گرفته میشه، یه چک کفایت می‌کنه، نیاز به کسرس حقوق نیست. بله، و یه دونه چک صیاد کفایت می‌کنه.
یعنی اگر کاسبی باشه، کسی باشه، حتی اگر رانندگان تاکسی خودشون دارن دست چک باشن، میتونن زامن هم بشن؟
بله، این کارم امکان پذیره. یعنی غیر از خود راننده و کسی که وامو دریافت میکنه، یک چک صیاد برای ضمانت کافی است.
رادیو تاکسی شما رو با قوانین استفاده از تاکسی آشنا میکنه تا با حس بهتری به رفت و آمدهای شهری خودتون بپردازید. رادیو تاکسی.
امیدوارم با نوسازی تاکسی ها شهری زیباتر داشته باشیم، تاکسی رانانی که از کارشون بیشتر لذت میبرن و البته مسافرانی که هم از سفرشون لذت خواهند برد و هم دیگه نگران رسیدن به مقصد نیستند. تاکسی ها یکی از نمادهای زندگی برای یک شهرن. تشکر میکنیم که امروز هم همراه رادیو تاکسی رادیو تهران بودید. شماره ای ما رو فراموش نکنید، 88-82-301. سامانه ی پیامکیمونم 137-5-46. منتظر شنیدن نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. خدا نگهدار.
هیچ میدونستید که عمق متوسط اقیانوس‌ها چیزی در حدود 4 تا 6 کیلومتر هست؟ یعنی اگر وسط اقیانوس توی یک کشتی باشیم، تقریبا کوه دماوند میتونه زیر آب برای ما پنهان بشه.
ما در زمان سفر
آیا می دونستید اگر در سیاره زهره متولد می شدید قبل از اینکه یک روزه بشید یک ساله می شدید؟
دکل ها همیشه نماد فناوری بودن، از بادبان کشتی ها تا مظاهرشون در شهرنشینی.
برای به دست آوردن ثروتی عظیم، علم ثروت است. پس علم بهتر است. علم بهتر است. بهتر است.
به نام خدا. سلام، شب بخیر خانم آقایان. شما شنونده علم بهتر است هستید از رادیو تهران و میدونید که این یک شب نشینی علمیه که هر هفته محمد جواد ترابی، سپیده شرباف، احسان مهرجو، تابک آکسون و بالاخره مهدی صارمی‌فر هم در این برنامه هستن. بگم که یه جمع و تفریق امشب اگر بکنم بعد اعلام بکنم خدمتتون که تابک آکسون نیست. مهاجر ترابی کجاست؟ این صدا کی و صدای کی شنیدم؟ آهی ساره میفهد. به 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 خیلی وقت شما رو ندیدیم توی
سلام عرض میکنم خدمت شما و همطور شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم. خیلی خوشحالم که امشب در خدمتتون هستم.
هرچی آقای ترابی گفت که آقای صارمی‌فر توی مازد میدونم راه گیر کرده پیداش نیستش اینا، امشب خودش گرفتار شد. امشب محمد جواد ترابی نیست و به قول معروف شما جابجا میکنید، با هم هماهنگ میکنید که یه شب او بیاد یه شب شما بیاین.
نه خیلی هماهنگ شده نیست، ولی به هر حال آدم گم میشه دیگه توی این ماز.
ولی خب خوبه که آدم خودش رو پیدا بکنه.
بله.
این گم شدن و پیدا
توفیقی اگر بتونیم همه همدیگه رو
پیدا بکنیم. خیلی امیدوارم که بهش برسیم هممون. یه خود موسیقی گوش بکنید تا بیایم خبر بشنویم. حالا خبرهای علم و فناوری رو مرور میکنیم. یه خورده خبرهای پشت صحنه رو گفتیم که کی هست کی نیست امشب در برنامه. عرضم به خدمت شما که چه خبرهای ساره میفرد. اومدم یه چیزی بگم جلو خودم گرفت.
عرض کنم خدمت شما که کنفرانس تغییرات اقلیم این بار در مادرید داره برگزار میشه و جمع کثیری از علاقمندان و دلسوزان و کسایی که به هر حال دلشون برای حال و هوای کره زمین میسوزه دور هم جمع شدن تا باز بتونن
چند هزار نفرن. بله. عددهای مثلا 8-9 هزار 10 هزار. بله. میشنویم
10K فالوور داره. فالوور زنده 10 هزار نفر حدودا، حالا یه خورده کم داره.
این 10 هزار نفر یعنی اینا کنشگرهای محیط زیستی ان یا مدیرانن یا نمیدونم
همه جور، هم از صنایع، هم از سیاستمداران، هم فعالان حقوق بشر. چون مسئله تغییرات اقلیم واقعا به جنبه‌های مختلف زندگی ما وابسته است، از کسانی که در وضعیت بد زندگی در مثلا سواحل آفریقا زندگی می‌کنند تا کسانی که در صنایع بسیار پیشرفته تولید انرژی مثلا در نقاط توسعه یافته دنیا دارن کار می‌کنن. به هر حال به نوعی به این مسئله تمام کره زمین، تمام موجودات زنده رو تحت تأثیر قرار میده و همه سعی می‌کنن که، البته دلسوزان بیشتر، چون ما می‌دونیم که متأسفانه اتفاقاتی افتاده در یکی دو سال گذشته با خروج ایالات متحده، در حقیقت دستور رئیس جمهورش یا کارهایی که مثلا رئیس جمهور برزیل میکنه، به خصوص اتفاقاتی که بعد از آتش گرفتن آمازون افتاد، و گروهی که به هر حال میشه گفتش که جدیدن در چند سال اخیر به در حقیقت عرصه سیاست گذاری در دنیا وارد شدن، یه مقداری سنگ اندازی میکنن. به خصوص
چرا؟ چون پای اقتصاد در میونه، چون ما میدونیم که کنوانسیون در واقع پاریس نوشته شد، امضا کردند و بعد دیدیم که ترامپ یک طرفه در واقع به نوعی خارج شد از این تعهد جهانی.
قابل ستایش با وجود اینکه دولت چین به نوعی میشه گفتش که انتظار ازش نمیرفت، اما به تعهدات خودش عمل کرده. حالا به دولت چین انتقادات زیادی در حوزه‌های دیگه وارده، ولی به عنوان بزرگترین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای به هر حال فعلا شی جین پینگ داره
چون ما میدونیم که چین و ایالات متحده آمریکا دو در واقع اتفاق اصلی هستن در تولید دیوکسید کربن که نقش آفرین جدی
تقریبا در 3/4 دیوکسید کربن دنیا رو این دو تا کشور دارن آزاد میکنن
و حالا آمریکا زیر بار نمیره که باید طبق مسیر زمانی که مشخص شده کم بکنه، کاهش بده در واقع این روند تولید.
ببینید برنامه این هست که تلاش بکنیم که دمای متوسط دمای زمین از زمان انقلاب صنعتی یعنی هلوهوش مثلا 200 سال پیش تا به امروز بیشتر از 2 درجه بالا نره.
بله.
البته این که ما میگیم ایالات متحده مسئله ساختار داخلی حکومت این کشور رو باید در نظر بگیریم. بعضی از ایالت ها مثل ایالت های پیشروتر و توسعه یافته تر مثل کالیفرنیا اینا خودشون پابند هستن به در حقیقت عهدنامه پاریس همچنان و حتی در همین برنامه مادید هم رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خانم پلوسی حضور داشته و حمایت کرده و به جهان قول داده که در کنار جهان حداقل نمایندگان مجلس آمریکا خواهند ایستاد و تلاش میکنن که حالا در آینده دورتر دوباره برگرده ایالات متحده. اما باید توجه بکنید که تقریبا در آخرین ماهی هستیم که فعلا ایالات متحده در این عهدنامه وجود داره. در تقریبا 1.5 سال پیش در تابستون سال 2017 آمریکا 2.5 سال پیش اعلام کرد که از این معاهده خارج میشه تا پایان 2019 و الان خب ماه دسامبر ماه پایانی هستیم و چند روز دیگه ایالات متحده رسما خارج میشه و به تعهدات خودش در عهدنامه پاریس عمل نخواهد کرد.
تا الانش هم که نکرده.
ببین تا الان پایبند بوده، یعنی تا الان عضو معاهده پاریس بوده، مالیات های مربوط به این مسائل رو بله تا حدودی رعایت میکرده، ولی این در حقیقت دستورات اجرایی که اومد که خط لوله آلاسکا و شمال به جنوب در حقیقت آمریکا رو راه اندازی کرد و احیا کرد، مسیر برای ارزان تر شدن گازهای فسیلی رو هموار کرد و مالیات انرژی های سبز رو در حقیقت بیشتر کرد. این بود که به نوعی میشه گفتش که سنگ اندازی در این مسیر کرده، ولی دیگه در حقیقت تیشه نهایی رو در پایان این ماه خواهد زد دولت فدرال آمریکا و رسما از معاهده پاریس خارج میشه.
حالا شاید بشه امیدوار بود که آنچه که در مادرید میگذره نهایتا بتونه یه تغییر رفتاری رو ایجاد بکنه،
شاید امیدوار بشه بود به اون چیزی که در واشنگتن میگذره و ممکنه که ما با استیضاح ایشون مواجه بشیم،
با ترامپ. استیضاح ترامپ و میتونه در واقع یکی از اتفاقای این باشه که برگرده ورق، یعنی میتونه به نفع محیط زیست تموم شه.
باز ببین مسائل حزبی داخل آمریکا رو واقعا نمیشه به مسائل جهانی خیلی گره زد، اما اگر در حقیقت رای دهندگان یا افرادی که در حقیقت حامیان رئیس جمهور فعلی هستن و بعد در هم تنیده بشه وضعیت زندگیشون با خروج آمریکا از این معاهده یا مسائل مالی مربوط به اون، ممکنه که افرادی رو سر کار بیارن که اون وقت دیگه به تعهدهای جهانی ایالات متحده پایبند بشن. یکی از اون تعهدات هم در حقیقت عهدنامه پاریس.
این هم در واقع آنچه که در مادرید این روزها میگذره و فعلا تا اطلاع ثانوی بعد منتظر بشیم ببینیم که این جمعی که سعی داره که با خرد جهان رو به سمت جهان بهتر و پاکتری ببره، یعنی زمین رو نجات بده یا بهتر بگم انسان رو از دست خودش نجات بده، بعد ببینیم که چیکار میکنه. ما پیوسته در برنامه‌های آینده هم بهش میپردازیم. چقدر درباره HIV و بیماری ایدز میدونید، درباره این ویروسی که پرآوازه است ولی اسمشو خیلی شنیدیم، شاید ندونیم ولی چطور منتقل میشه، چطور باید خود ایمنی ایجاد بکنیم در برابرش، یا ایمنی ایجاد بکنیم، یا حتی اصلا چطور مواجه بشیم با فرد مبتلا، یا خودمون اگر مبتلا هستیم چطور در واقع در جامعه این رو بروز بدیم. در هفته آگاهی از ایدز هستیم، روز جهانی ایدز 10 آذر ماه در سراسر دنیا برنامه‌های مختلفی برگزار شد. امشب درسته که یه مقدار فاصله گرفتیم از 10 آذر ماه ولی همچنان در هفته آگاهی از ایدز هستیم. بد نیست که اطلاعاتمون رو زیاد بکنیم. اگر در قرن 21 داریم زندگی میکنیم، اگر تحصیل کرده هستیم، اگر دانشگاه رفتیم، اگر میدونیم که جهانمون در حال تغییر هست، بد نیست راجع به خودمون، راجع به بدنمون، راجع به سیستم ایمنیمون و گاهی اوقات در این ساختاری که برای این بیماری وجود میاد، نقص سیستم ایمنی، بیشتر اطلاعات به دست بیاریم. شما در جریان هستین که راه‌های پیشگیری از ابتلا به HIV چیه؟ آیه سارم فر، آیه
اطلاع دارم،
بزنین کمک کنم بهتون. از 3 یا 4 طریق در واقع انتقال اتفاق میفته که همش از طریق خونه دیگه.
بله، یکی
همه اکثر مایعات بدن، فقط خونم نیست،
اکثر مایعات بدن.
بله، زاره از در واقع سرنگ هست و فرآیند تزریق،
سوزن آلوده
یا تیغ‌های آلوده که در آرایشگاه‌ها استفاده میشه. روابط جنسی
تیغ آلوده که تیغ مشترک دیگه،
که بله بعضی از ممکن آرایشگرها تیغ رو تعویض نکنن، مثلا پیش اومده خب بارها دیگه وقتی دارن از تیغ استفاده کنن برای اصلاح صورت یا حالا
پشت گردن
شخصی، اگر یه خراش ایجاد بشه
که همیشه خراش ایجاد میشه.
آره، متاسفانه نمیدونم چرا همیشه.
نه نه نه، اون برشه نه، همون در واقع مرحله
لایه از پوست که میاد،
پوستی که برداشته میشه.
آره، اگر اون شخص مبتلا به در واقع بیماری HIV یا ویروس، بهتر بگم HIV
باشه،
در بدنش وجود داشته باشه، احتمال داره که استفاده از اون در واقع تیغ برای شخص دیگه منتقل بکنه.
پس تیغ و سرنگ آلوده که حالا بیشتر بگیم که سوزن آلوده
و
تماس جنسی مراقبت نشده.
بله،
از طریق ترشحات بینی و بزاق و خلط و عرض کنم خدمت شما عرق و اشک و ادرار و این چیزا هم منتقل نمیشه، مگر اینکه به خون آلوده شده باشه.
و یک نکته دیگه هم در واقع انتقال مادر به جنین هست که اون هم باز به دلیل رابطه خونی که بین نوزاد و مادر وجود داره، اگر مادر ناقل باشه
تغذیه میشه دیگه،
که البته ظاهرا در واقع با مراقبت پزشکی خیلی خیلی جدی، اگر یک پدر و یک مادر هر دو مبتلا باشن به ویروس، میتونن در واقع بچه دار بشن و نوزادی به دنیا بیاد که عاری از در واقع ویروس باشه و بتونه زندگی کاملا سالمی داشته باشه. این الان امکان پذیره. در ایران هم نوزادانی متولد شدن از پدر و مادر یا از یه نفر از شرکایی که پدر یا مادر که مبتلا به ویروس HIV بوده و ناقلش بوده و بیماری ایدز داشته.
یه نکته هم که بعضن بد نیست اشاره کنیم اینه که HIV مثبت به معنای ایدز نیست
و در واقع اون یک فاز دیگه ای از این ماجراست که به بیماری تبدیل میشه دیگه. یعنی
و این روزها انقدر دستورات پزشکی و مراقبتی خوبی و همینطور داروهای خوبی وجود داره که کسی که HIV مثبته میتونه عمر بسیار طولانی داشته باشه،
عمری برابر با همه افراد به صورت عادی، مگر اینکه داروهاشو مصرف نکنه دیگه. یعنی اگر کافیه که فقط داروهاشو پیوسته مثل یه بیماری که دیابت داره در واقع زندگی رو
هپاتیت. یه دوره نهفتگی دارن این بیماری ها دیگه. ویروس در بدن وجود داره اما فعال نیستش هنوز.
و از همه مهمتر که مراقب خودمون باشیم، یعنی در زندگی شخصیمون باید خیلی مراقب باشیم که مینیموم یا حداقل های بهداشت رو رعایت بکنیم برای خودمون. این اصلی ترین اتفاقه. در این فاصله ای که شما موسیقی گوش میکردی من داشتم فکر میکردم که چقدر با لکنت صحبت کردم راجع به بیماری ایدز و فهمیدم که در ناخودآگاه منم یه حذر و در واقع یک بازدارندگی برای صحبت کردن راجع به این بیماری وجود داره و فکر کنم که اگر تو مادرید دارن 9000 نفر 10000 نفر راجع به تغییر اقلیم صحبت میکنن و انقدر ما صحبت نمیکنیم با هم دیگه راجع به موضوعات مهم که برای صحبت کردن این چنین دچار لکنت میشیم احسان.
این لکنت بیشتر میشه وقتی که میریم داخل مدارس، جایی که بایستی مستقیم به دانش آموز آموزش داده بشه و میبینیم که مربیان تربیتی، معلمان هم نسبت به بیان این موضوع و تشریحش به دانش آموزان در واقع خودداری میکنند و ترجیح میدن که دانش آموز خودش بره اطلاعات کسب کنه. متاسفانه
حالا چون تایید کنندمونم زیست شناسی سلولی هستن و اینا، به خاطر همین باید از خودشون یه دفعه دعوت بکنیم که راجع به موضوعات سلول صحبت کنن، راجع به نقش سیستم
یک ایمنی، یک برنامه اختصاصی به این موضوع.
بله چرا که نه، اگر موافق باشین. چرا شما دهانت باز مونده آقای احسان فر؟ همینطوری
هوا جذب می‌کنه.
هوا جذب می‌کنه. خب بریم سراغ احسان مرچو خبر.
آره، مهدی صارمی فر اشاره کرد به کنفرانس مادرید که در حال برگزاری هستش در خصوص تغییر اقلیم و تعهد کشورها که در تلاش هستن تعهد بدن که انتشار گازهای گلخانه‌ای رو در کشور خودشون کاهش بدن. خب می‌دونیم این گازهای گلخانه‌ای در واقع دلیل اصلیش صنعتی شدن بود و اینکه بعضی از کشورها الان دارن پافشاری میکنن که داخل این تعهد باقی نمونن، کشورهایی هستن معمولاً که خودشون به حد کافی در بازه صنعتی شدن گاز گلخانه‌ای ایجاد کردن، کشورشون پیشرفت کرده و حالا در واقع مقاومت میکنن در برابر کشورهای دیگه. اما سوخت‌های فسیلی میدونی یکی از عوامل اصلی انتشار گازهای گلخانه‌ای هستش. خبر فضای من هم مربوط به همین موضوع میشه که آکادمی فناوری فضایی چین اعلام کرده که برنامه‌ای رو در نظر گرفته برای اینکه بخواد در فضا یک نیروگاه خورشیدی تأسیس بکنه و هدف اصلی از سرمایه‌گذاریش هم که حدود 30 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده روی این حوزه اینه که اتکای چین رو به سوخت‌های فسیلی کاهش بده و به خاطر اینکه این نیروگاه در فضا قرار هستش که مستقر بشه، طبیعتاً دلیل اصلیش اینه که میتونه بهره‌وری بیشتری داشته باشه، هزینه کمتری. وقتی نیروگاه خورشید رو زمین باشه، میدونی که هم جو زمین باعث میشه که بخشی از نور دریافتی از خورشید افت بکنه. ما شاهد این هستیم که گرد و غبار روی پنل‌ها میشینه، هزینه نگهداری رو بالا میبره و همچنین برف و به هر حال سایر موارد دیگه. اما وقتی میره در فضا این کاهش پیدا میکنه، این هزینه‌ها، بهره‌وری میره بالاتر و قرار هستش که نور خورشید رو دریافت بکنن این پنل های خورشیدی یا این نیروگاه خورشیدی در فضا، اونها رو تبدیل به امواج ماکروویو بکنن و با لیزر به سمت زمین هدایت بکنن و روی زمین از اونها استفاده بکنن برای استفاده حالا هم ماهواره هایی که نزدیکتر به زمین هستن، هم برای ساکنان مثلا مناطق محرومتر، مناطق سیل زده، زلزله زده، و نیروهای امدادی میتونه جاهایی که خیلی سخت‌تر هستش تامین انرژی، این در واقع نیروگاه خورشیدی برای اون مناطق انرژی تامین بکنه. و پروژه قرار هستش که تا سال 2035 به بهره برداری برسه.
ما میدونیم که در واقع یکی از پاکترین انرژی ها انرژی خورشید هست و حالا در واقع در ساختار فضایی هم خیلی خیلی مورد استفاده قرار میگیره. مثلا ایستگاه فضایی بین‌المللی پنل های خورشیدی خیلی زیادی داره که انرژی خودش رو داره از این ستاره در واقع پرفروخت در منظومه شمسی به دست میاره. این مسیر تازه‌ایه برای فناوری‌های فضایی با این حساب؟
برای فناوری فضایی شاید مسیر تازه‌ای نباشه، چون اشاره کردیم با پنل‌های خورشیدی برای تامین انرژی خود ماهواره‌هایی که یا کاوشگری که به فضا می‌فرستادیم تا به حال استفاده
نشده. مسیر جدید به جهت استفاده در واقع از این تکنولوژی
استفاده که بخوایم روی زمین استفاده بکنیم و در واقع کمک حال ما باشه روی زمین. بله، روش جدیدی هستش. و
چرا روی زمین این کار انجام نمیدن؟
روی زمین الان انجام میشه. کشورهای زیادی در واقع
مزارع خورشیدی دارن.
حتی در کشورهای توسعه یافته بسیاری از منازل روی سقفشون به پیشنهاد دولت اومدن پنل‌های خورشیدی نصب کردن و برق منزل از پنل خورشیدی تامین میشه بدون اینکه دولت بخواد برای اون منزل هزینه بکنه. و جالب اینجاست که دولت به این خانواده خانواده ها پول هم پرداخت میکنه. در آلمان مثلا روی سقف خانه ها کسانی که به جای اینکه بیان بعضیا خب گلدون میذارن یا مثلا باغچه درست میکنن، کسانی که بیان روی سقف خانه هاشون پنل خورشیدی بگذارن میتونن برق خونه رو تامین بکنن. حتی اگر متراژ سقف بالا باشه و بیش از مصرف روزانه و ماهانه اون منزل مسکونی بتونن برق تولید بکنن، چون سیستم برقرسانیشون شبکه برقرسانی دو سویه هستش، مثل ایران یک سویه نیستش، میتونن برق اضافی رو تزریق بکنن تو شبکه برق شهری و ما به ازاش پول دریافت بکنن. یعنی نه تنها پول نمیدن، پول هم دریافت میکنن.
این من اصلا نمیتونستم که دو سویه هم میتونه باشه. یعنی
بله دو سویه
ما همیشه در واقع یه پریز دیدیم که فهمیدیم که در واقع میتونیم ازش استفاده بکنیم.
آره
و این دو سویه یعنی که کسی که برقی که وارد خونه میشه میتونه خارج بشه،
میتونه خارج هم بشه، یعنی کنتور یه ورودی داره یه خروجی داره. حالا توی ایران کنتور ها هنوز دو سویه نشده، اما وزارت نیرو چندین سال هستش که اعلام کرده.
مثلا ما تولیدی آخه داریم که بخواد مثلا خارج از منزل